ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خدا، روز شما هموطنان گرامی بخیر. امروز یک شنبه 26 خرداد 1398 هجری شمسی، 12 شوال المکرم 1440 هجری قمری و 16 ژوئن 2019 میلادی است. سران کنفرانس تعامل و اقدامات اعتمادساز در آسیا، سیکا، در بیانیه پایانی اعلام کردند برجام هیچ جایگزینی ندارد. در این بیانیه همچنین از همه طرف‌های شرکت کننده در برجام خواسته شده همچون ایران به تعهدات خود به طور کامل عمل کنند. در بخش دیگری از بیانیه شرکت کنندگان ضمن مخالفت با هر گونه تصمیم گیری یک جانبه درباره شهر مقدس قدس بر تشکیل کشور مستقل فلسطین تأکید کردند. آقای روحانی رئیس جمهور در پایان اجلاس سیکا در تاجیکستان به کشور بازگشت. سفیر انگلیس در تهران به وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض به مواضع ضد ایرانی لندن به وی ابلاغ شد. این اقدام در پی اظهارات خلاف واقع وزیر خارجه انگلیس و تبعیت کورکورانه از آمریکا در متهم کردن کشورمان به دست داشتن در انفجار دو نفتکش در دریای عمان صورت گرفت. معاون سیاسی وزیر امور خارجه در دیدار با هلگا اشمید، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تهران تصریح کرد مهلت 60 روزه اروپایی‌ها برای عمل کردن به تعهداتشان در برجام که 25 روز آن سپری شده است به هیچ عنوان تمدید نمی شود. رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس فرانسه با انتقاد از عملکرد پاریس در حفظ برجام تأکید کرد سازوکار اینستکس روی کاغذ مانده است. در حملات نیروهای وابسته به متجاوزان سعودی به مناطق مسکونی یمن، 3 نفر از اعضای یک خانواده از جمله یک کودک 3 ساله در استان تعز به شهادت رسیدند. نیروهای ارتش و کمیته‌های مردمی یمن در پاسخ به این حملات در عملیاتی تعدادی از پایگاه‌های متجاوزان سعودی در منطقه مرزی نجران در جنوب عربستان را تحت کنترل خود درآوردند. همچنین در پی حملات پهپادی یمنی‌ها به فرودگاه‌های ابها و جیزان، پروازهای این دو فرودگاه به حالت تعلیق درآمد. پس از مقابله به مثل چین و اعمال تعرفه‌های تجاری بر صدها قلم جنس آمریکایی، هندی‌ها هم اعلام کردند رفتار آمریکایی‌ها را بدون پاسخ نمی‌گذارند. دهلی نو اعلام کرد از امروز تعرفه‌های گمرکی بر 29 کالا و محصول وارداتی از آمریکا را افزایش می‌دهد. پس از آنکه آمریکا تعرفه‌های گمرکی کالاها و خدمات وارداتی از چین به ارزش 200 میلیارد دلار را افزایش داد، 600 شرکت آمریکایی در نامه‌ای به رئیس جمهور از ترامپ خواستند اختلافات تجاری با پکن را حل و فصل کند. هزاران فرانسوی در ادامه اعتراضات به سیاست‌های اقتصادی دولت امانوئل مکرون این شنبه هم در شهرهای مختلف فرانسه تظاهرات کردند. از آغاز تظاهرات در فرانسه تا کنون 10 نفر کشته و هزاران نفر از معترضان هم بازداشت یا مصدوم شدند. نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران پس از 8 سال وقفه در اربیل شمال عراق گشایش یافت. در این نمایشگاه 221 تولید کننده برتر ایران در 350 غرفه در 12 گروه کالایی محصولات خودشان را عرضه کردند. تیم ملی والیبال ایران با برتری 3-2 برابر لهستان و کسب 21 امتیاز بار دیگر به صدر جدول لیگ ملت‌های جهان برگشت. بر اساس اعلام وزارت نیرو، حجم بارش‌های کشور از ابتدای سال آبی یعنی مهر 97 تا 24 خرداد 98 به 333 میلی‌متر رسید که در مقایسه با میانگین 11 ساله اخیر 65% افزایش داشته است. شرکت تبانیر اعلام کرد هفته گذشته استانهای گیلان، مازندران، آذربایجان شرقی و تهران رکورد افزایش مصرف برق را به خود اختصاص دادند. جدیدترین گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد میانگین سن ایرانیان در 30 سال گذشته 9.5 سال افزایش یافته است. و سازمان هواشناسی برای بیشتر مناطق کشور آسمانی صاف و جوی آرام و پایدار پیش بینی کرد. روز شما بخیر، خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحيم والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای ما با نفس صبح در
به نام خدا و با سلام بر شما شنوندگان عزیز. در برنامه امروز ابتدا به تلاوت آیات 35 تا آخر سوره مبارکی رعد گوش میکنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم.
مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار وعقب الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت
قد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شما شنوندگان عزیز، به ترجمه و توضیح آخرین بخش از آیات سوره شریفه رعد می پردازیم. در آیه 35 آمده است: حکایت بهشتی که به پرهیزکاران وعده داده شده، حکایت باغی است که جویها از کف آن روان است، هم میوه‌اش دائمی است و هم سایه‌اش. این فرجام کسانی است که تقوا پیشه کردند و سرانجام کافران آتش است. در این آیه شریفه به جای مؤمنان، متقین را مقابل کفار مطرح کرد تا بفهماند عاقبت نیکو مخصوص افرادی است که علاوه بر داشتن ایمان، در راه ایمان خود ثابت قدمند. نکته دیگر این که آیه شریفه از دو گروهی صحبت می کند که دائما در مسیر ایمان به خدا یا کفر قرار دارند و شامل کسانی که گاهی به کفر و گاهی به ایمان می گرایند نمی شود. در آیه 36 چنین آمده است: کسانی که با آنها کتاب داده ایم بدانچه بر تو نازل شده شادمانند، و البته در میان آنها کسانی نیز هستند که بخشی از آن را انکار می کنند. ای پیامبر بگو من مأمورم خدا را بپرستم و به او شرک نورزم، شما را به سوی او می‌خوانم و بازگشت من نیز به سوی اوست. در این آیه شریفه از مؤمنان یهود و نصارا و مجوس تعبیر به اهل کتاب شده است، اما از آنهایی که مخالف قسمتهایی از آیات قرآنند تعبیر به احزاب شده است تا بفهماند این افراد اگر با کلام وحی مخالفتی می کنند به خاطر اهداف حزبی و منافع شخصی است. این افراد مقاصد خود را در دین جستجو می کنند، لذا در احکام الهی تبعیض قائل می شوند، در حالی که مؤمنان در برابر تمام فرامین الهی تسلیمند. در آیه 37 می خوانیم: و ما بدین سان قرآن را که سخنی درست و استوار است و عربی است نازل کردیم، و اگر اکنون که چنین دانشی به تو رسیده از امیال و خواهش‌های آنان تبعیت کنی، در برابر خدا نه یاری خواهی داشت و نه نگهداری. مخاطب ساختن پیامبر در آیه شریفه با آنکه صاحب مقام عصمت است نشان می‌دهد که خداوند با هیچ کس ارتباط خصوصی ندارد و بزرگی مقام هر فرد تابع تسلیم بودنش در مقابل پروردگار است. همچنین روشی است برای مایوس کردن کسانی که فکر می‌کردند پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم ممکن است تحت تأثیر افکار سخیف آنان قرار گیرد. در آیات 38 و 39 آمده است: و ما پیش از تو نیز پیامبرانی فرستادیم و آنان را صاحب زن و فرزند ساختیم و هیچ پیامبری را نرسد که جز به اذن الهی آیه و نشانه آورد، چرا که برای هر موعدی کتابی هست که آن موعد در آن ثبت است و در آن کتاب خداوند هر چرا خواهد محو سازد و هر چرا خواهد پایدار کند و کتاب ما در ام الکتاب نزد اوست. این آیه شریفه به این نکته اشاره دارد که خداوند برای هر زمانی کتاب و قانونی دارد که با تغییر شرایط قانون دیگر را جایگزینان می کند، در حالی که اصل کتاب نزد اوست. به عبارت دیگر تحقق موجودات و حوادث مختلف جهان دو مرحله دارد، یکی مرحله قطعیت که هیچ دگرگونی در آن نیست و دیگری مرحله غیر قطعی یا مشروط که امکان تغییر در آن وجود دارد. در آیات 40 و 41 آمده است: اگر ما گوشه ای از عذاب که با آنان وعده می دهیم به تو بنمایانیم یا پیش از آن جان تو را برگیریم، آنان از چنگ ما نخواهند گریخت. در هر حال بر تو پیام رساندن است و بر ما حساب رسی. مگر نمی بینند که ما به سراغ زمین می آییم و آن را از کنارهایش می کاهیم و خداوند حکم می کند و حکمش بازدارنده ندارد و او سریع الحساب است. آیه شریفه به تمدنها و اقوامی اشاره می کند که بر اثر عملکرد انحرافیشان نابود شدند و سپس تأکید می کند که حکومت و فرمان از آن خداست و هیچ کس نمی تواند جلوی اجرای فرمان و احکام الهی را بگیرد. او به سرعت به حساب بندگانش رسیدگی می کند و از صدور حکم تا اجرای آن به قدری فاصله کم است که کسی در حکم او تصرف و اخلال نمی کند. در آیه 42 آمده است: البته آن کسان که پیش از این کافر بودند نیز ترفند به کار بردند، اما اختیار هر ترفندی به دست خداست. او از کاری که هر کس می کند آگاه است و دیری نخواهد گذشت که کافران خواهند دانست فرجام نیک آن سرای از آن کیست. علت این که خداوند مالک همه مکرهاست و تمام حیله ها را خنسا می کند این است که او به خوبی می داند هر کس چه کاری می کند. اساساً مکر وقتی مطرح است که طرف مقابل از آن بی اطلاع باشد، اما اگر با خبر باشد که چه نقشه‌ای برایش ریخته شده، دیگر مکر نیست و به راحتی میتوان آن را خونسا کرد. در آیه 43 میخوانیم: و کافران گویند تو پیامبر نیستی، بگو میان من و شما این بس که خدا گواه باشد با آن کس که علم کتاب نزد اوست. در این سوره بیان شد که کفار قرآن را معجزه نمی دانستند، لذا از پیامبر درخواست معجزه دیگر می کردند و با این درخواست رسالت پیامبر را رد می کردند. در پاسخ قرآن به پیامبر می فرماید: در پاسخ آنان بگو همین کافی است که دو کس میان من و شما گواه باشد، یکی خدای متعال و دیگری کسی که علم کتاب و آگاهی کامل از قرآن دارد. گواهی خدا توسط قرآن است که خودش شهادت می دهد قرآن معجزه و کلام الهی است، و نیز کسی که از محتوای قرآن آگاه است گواهی می دهد این کتاب ساخته و پرداخته مغز بشر نیست و از سوی خدای بزرگ نازل شده است. در بسیاری از روایات شیعه و سنی آمده است که منظور از فردی که علم به کتاب دارد مولای متقیان حضرت علی علیه السلام است که هرگز خلاف نمی گوید. خب شنوندگان عزیز، تا برنامه آینده که به ترجمه و توضیح سوره مبارکه ابراهیم می پردازیم، همه شما را به خدای مهربان می سپاریم. خدا حافظ شما.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن بر زبان آفرین. به نام خدا. سلام، صبحتون به خیر. با بخش اول برنامه ها از رادیو ایران در خدمت شما هستیم، به اتفاق همکارانم تهیه کننده زینب برومند، صدا بردار صدیقه ابراهیمزاده، هماهنگ خانم موسوی، نویسنده مهوش تکلیف و من زهرا رحیمی که تا ساعت 14 همراه شما هستیم. آرزو میکنم که روز خوب و بانشاتی پیش رو داشته باشیم. خدایا از تو سپاس گذارم که از همین ابتدای روز به من توجه و نظر داری. این رو از نیرویی که در وجودم برای زندگی و پویایی نهادی فهمیدم. خدایا مرا با وظیفه‌ام آشنا کن تا همانطور که تو برایم بهترین معبود هستی، من هم برایت بهترین بنده باشم. یا ذل جلال و الاکرام. صبح با نشاطی رو برای همه شما آرزو میکنم هر جا که هستید، و دعوت میکنم تا لحظات دیگر تقویم تاریخ رو از رادیو ایران بشنوید.
تقویم تاریخ.
به نام خدا، امروز یک شنبه 26 خرداد سال 1398 هجری شمسی مطابق با 12 ماه شوال المعظم سال 1440 هجری قمری و برابر با 16 ژوئن سال 2019 میلادی است. 12 ماه شوال سال 1030 هجری قمری، 410 سال پیش، شیخ بهاءالدین محمد جبائی عاملی، معروف به شیخ بهایی، عالم کم نظیر و دانشمند برجسته عصر صفوی درگذشت. او در روستایی در بعلبک لبنان متولد شد و در 10 سالگی همراه پدر به ایران آمد. بهاءالدین از شاگردان شهید ثانی و از بزرگترین علمای شیعه به شمار می رود. شیخ بهایی در سفرهای بسیار خود با کسب دانش از علما در علوم متعدد همچون فقه و اصول، هیئت النجوم، ریاضیات و تفسیر، ادبیات فارسی و عربی، طب و مهندسی دانش و مهارت بسیار کسب کرده. این مرد دین و دانش تحصیل علوم ریاضی را از نو زنده کرد و رساله هایی در ریاضیات و نجوم نوشت که آنها را از تلخیص آثار گذشتگان فراهم کرده بود. کشکول، جامع عباسی و بحرالحساب از جمله آثار ارزشمند شیخ بهایی به شمار می روند. همچنین ملا صدرا و ملا محمد تقی مجلسی اول از جمله صدها شاگرد برجسته شیخ بهایی محسوب می شوند. شانزدهم ژوئن سال 1929 میلادی، 90 سال پیش، توماس اولدفیلد، جانورشناس بریتانیایی، درگذشت. او بخشی از دوران کودکیش را در آفریقای جنوبی سپری کرد و به سبب سکونت در این قاره به تاریخ طبیعی و گردآوری حشرات علاقمند شد. این علاقه اولدفیلد را در سالهای بعد به جانورشناسی برجسته بدل کرد. او در زمان کار در دفتر موزه طبیعی لندن موفق شد نخستین بار حدود 200 گونه و زیرگونه جدید جانوری را شناسایی و توصیف کند. چند سال بعد اولدفیلد با برپایی نمایشگاهی در غرب اروپا و آمریکای جنوبی نمونه‌هایی از پستاندارانی را که شناسایی کرده بود در معرض دید عموم گذاشت. او در زمان برپایی این نمایشگاه به پژوهش‌های میدانی خود ادامه داد و دستاوردهای جدیدی هم کسب کرد. اولدفیلد در سال 1929 میلادی بازنشسته شد، اما همچنان فعالیت خود را ادامه داد و سرانجام در 71 سالگی درگذشت. میراث اولدفیلد برای موزه تاریخ طبیعی لندن بیش از 1000 کتاب و جزوه و گردآوری بیشتر پستانداران شناخته شده بود. بیست و ششم خرداد سال 1344 هجری شمسی، 54 سال پیش، حاج صادق امانی، محمد بخارایی، مرتضی نیک‌نژاد و رضا صفار هرندی از اعضای مؤتلفه اسلامی به شهادت رسیدند. این 4 تن به جرم اعدام انقلابی حسن علی منصور به جوخی اعدام سپرده شدند. پس از قیام 15 خرداد و حادثه مدرسه فیضی قم، بسیاری از مخالفان و مبارزان با رژیم پهلوی تنها راه مبارزه را اقدام مسلحانه علیه رژیم دانستند. به این ترتیب شماری از این افراد همچون حاج صادق امانی، مهدی عراقی و چند تن دیگر هیئتی مذهبی را با گرایش سیاسی تشکیل دادند که